ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده های این کشور روز پنجشنبه تعدادی از مواضع نیروهای ایرانی را در سوریه بمباران کردند. روسیه خواستار خیشتنداری ایران و اسرائیل شد و تجمع اعتراضی معلمان در تهران به خشونت کشیده شد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه. ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگنده های این کشور روز پنجشنبه بیش از 10 نقطه از مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را به تلافی حملات موشکی بامداد پنجشنبه نیروهای ایرانی به مواضع اسرائیل در بلندی های جولان بمباران و تخریب کردند. به گفته منابع اسرائیلی از جمله این هدف‌ها انبار اسلحه، پایگاه‌های تدارکات مراکز اطلاعاتی سپاه پاسداران بوده است. این منابع خبری همچنین می‌گویند چند دستگاه سیستم دفاع ضد هوایی سوریه نیز در جریان حملات اسرائیل منهدم شده‌اند. بنابراین گزارش، هواپیماهای اسرائیلی در این حملات آسیبی ندیدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از وقوع چند انفجار بزرگ در دمشق در بامداد امروز پنجشنبه خبر داده است. بنابراین گزارش، شهر دمشق شب گذشته شاهد انفجار و پاسخ شلیک ضد هوایی ارتش اسرائیل تصمیم کامتش سوریه بوده است. هنوز از تلفات و خسارت‌های احتمالی به نیروها و مواضع ایرانی در دمشق گزارش مخابره نشده است. در ساعت نخستین بامداد امروز ارتش اسرائیل ادعا کرد که نیروهای ایرانی با دستور قاسم سلیمانی از بخش سوری بلندی‌های جولان حدود 20 موشک و راکت به سوی مواضع نیروهای اسرائیل در خط مرزی جولان شلیک کرده‌اند. در پی تنش‌های بامداد پنجشنبه در سوریه و بلندی‌های جولان، روسیه از ایران و اسرائیل خواست خیشتنداری کنند. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت همه آنچه رخ داده بسیار هشداردهنده و سبب افزایش نگرانی هاست. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه، این کشور با تمام طرفین درگیری تماس گرفته و از آنها خواسته است تا خیشتنداری کنند. ارتش اسرائیل بامداد پنجشنبه اعلام کرد جنگنده های این کشور بیش از 10 نقطه از مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را به تلافی حملات موشکی بامداد پنجشنبه نیروهای ایرانی بمباران و تخریب کردند. ایران هنوز به این گزارش‌ها و تعداد تلفات احتمالی واکنشی نشان نداده است. در مجله نیمروزی در رابطه با آنچه که اتفاق افتاده است در خاک سوریه میان ایران و اسرائیل بسیار خواهید شنید. در گفتگوهای مختلف از زوایای مختلف به این مسئله خواهیم پرداخت. تجمع اعتراضی معلمان در تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، ممسنی، غروه و کازرون برگزار شد و در تهران به خشونت کشیده شد. بنابر گزارش‌های رسیده از تهران، تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. برخی از معلمان پلاکارت‌هایی در اعتراض به کمبود بودجه‌های آموزشی و دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر در دست داشتند. بنابراین گزارش، دست کم 10 تن از جمله محمد حبیبی، رسول بداغی، علی زولفی، محمد حسن پوره و محمد تقی فلاحی بازداشت شدند. تعدادی از معلمان از جمله زنان معلم نیز در برخورد نیروی انتظامی زخمی شده اند. هنوز از دلیل بازداشت و محل نگهداری بازداشتی ها خبری منتشر نشده است. روز پنجشنبه معلمان به مناسبت هفته معلم در شهرهای تجمع برگزار کرده بودند و بر خواستهای صنفی خود تاکید کرده بودند. در ادامه مجله نیمروزی در حدود 1 ساعت دیگه همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به کارگران و معلمان رو دنبال میکنه با ما همراه خواهد بود و جزئیات بیشتری از این خبر رو در اختیار شما قرار خواهد داد. اما خبر دیگری بشنوید از ایران. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، که در دادگاه به اتهام افساد فی‌الارض به 5 سال حبس محکوم شده با سپردن 400 میلیون تومان وثیقه به مرخصی آمده است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری در گفتگو با رادیو فردا خبر داده است که با مرخصی موکلش موافقت شده و او از روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در مرخصی به سر می‌برد. 105 دقیقه است به وقت خوب ایران. شنونده مجله نیمروزی هستید. در ابتدای خبرها شنیدید از درگیری‌ها میان ایران و اسرائیل، از حمله اسرائیل در واقع به مواضع ایران در خاک سوریه. ایران هنوز واکنشی نشون نداده است. در مجله نیمروزی پیش رو بسیار خواهیم پرداخت به این خبر. در ابتدا با همکارم ایلیا جزایری که مستقر هست در منطقه همراه خواهیم شد. ایلیا سلام می‌کنم به تو. ایلیا، ما از صبح به این خبر پرداختیم، جزئیاتی در اخبارمون اومده بود، به اونها اشاره کردیم. آیا خبرهای تازه تری داری از آنچه که در رابطه با حمله دیشب رخ داده؟
سمیر، در دقایقی پیش وزارت دفاع روسیه بیانیه منتشر کرد. در این بیانیه تأکید کرده که اسرائیل مواضعی متعلق به ایران رو در سوریه هدف قرار داده و بعضی از مواضع پدافند هوایی در جنوب دمشق، اینطور که وزارت دفاع روسیه گفته. و در توضیح بیشتر گفته اسرائیل از 28 جنگنده در این حمله استفاده کرده و این جنگنده ها 80 موشک به سمت مواضع مورد نظر در سوریه رفت، 70 موشک به سمت مواضع مورد نظر در سوریه شلیک کردند که حدود نیمی از این موشک ها توسط پدافند هوایی سوریه تهدیدی و سرنگون شدند. همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه در بیانیه که منتشر کرده شمار اولیه تلفات این حملات رو 23 نظامی اعلام کرده. گفته 23 نظامی کشته شدن که 5 تن از اونها از نیروهای دولتی سوریه هستن. توضیح نداده که بقیه کشته شدگان از چه کشوری هستن و چه تابعیتهایی دارن.
ایلیا، به این ترتیب یعنی ممکنه که 18 تن از نظامی کشته شده ایرانی باشند، هرچند هنوز هیچ واکنشی ما از ایران در این رابطه نداشتیم، هیچ کدام از این خبرها توسط ایران هنوز تایید نشده. اشاره کردی به این که حدود 70 موشک به مواضع ایران شلیک شده. این مواضع چه مواضعی هستند؟ در واقع اصلا چه مکانهایی هستند؟ این اونچه که هدف ارتش اسرائیل بوده.
سمی، و همینطور که گفتی این خبرها هنوز از سوی نهادهای رسمی تایید نشده جز همین 70 موشکی که اون رو وزارت دفاع روسیه اعلام کرده. اما در مورد مواضعی که هدف قرار گرفته دولت سوریه توضیح مفصلی نداده، فقط به دو موضع پرداخته که متعلق به پدافند هوایی خودش هست. دیگر خبرهایی که منتشر شده در مورد مواضع هدف قرار گرفته غیر رسمی هم در شبکه‌های اجتماعی به اونها پرداخته شده، بیشتر از سوی فعالان سوری و از سوی مسئولان اپوزیسیون سوریه. برای همین تایید اونها نیاز به زمان داره. طبق من سرچ کردم و سعی کردم جمع‌آوری کنم مواضع رو در این شبکه‌های اجتماعی. اینها میگن سایت اطلاعات ایران که اخیراً توسط سپاه قدس فعال شده در دمشق، دفاتر فرماندهی تدارکات متعلق به سپاه قدس، یک مرکز نظامی لوجستیکی متعلق به سپاه قدس در منطقه الکسوه در جنوب دمشق، یک پادگان متعلق به سپاه پاسداران در شمال سوریه، چند واحد مهمات متعلق به سپاه قدس در فرودگاه بین‌المللی دمشق، تأسیسات اطلاعاتی متعلق به سپاه قدس و سایت‌های شناسایی در نزدیکی مرزهای جولان در جنوب سوریه. البته هادی البحر سمیرایی که از مسئول اپوزیسیون سوریه این مکان‌ها رو مشخص کرده جاش کجاست و فهرستی منتشر کرده، گفته فرودگاه‌های المزه، الشعیرات، سلسله و الکسوه، منطقه زبلتانی، منطقه جمرایا، گردان چهارم گارد ریاست جمهوری سوریه، هنگ حباب، منطقه ازرع، لشکر شست در حومه غربی دمشق، لشکر دهم، مواضع ایران در شمال غرب منطقه سویدا، تل کبیر در شهرک محجه، شهر البعث در نزدیکی جولان در منطقه کنیتره، خان ارنبه، تلمانه و منطقه القصر در حومه جنوبی دمشق. اینها هنوز از سوی هیچ طرف رسمی سمیرا تأیید نشده.
ایلیا، در واقع اسامی که اعلام کردی، استان‌ها، مناطق، میخوام بدونم که آیا اینها در سرتاسر سوریه پراکنده اند یا نه همشون در جنوب غرب و در نزدیکی‌های مرز سوریه هستند با اسرائیل؟
همه این مناطق سمیرا در استان دمشق و حومه اون و چند تن از مواضع در جنوب استان حمص هستند.
ایلیا، این مواضعی هم که اعلام کردیم اینها همه ادعای اسرائیل هستش که به ایران تعلق دارند، همچنان ما نمیتونیم تایید بکنیم که اینها مشخصا مواضع ایران بودند، اینها به ادعای اسرائیل گفته میشه که متعلق به سپاه پاسداران هستند. ایلیا، بپردازیم به سوریه. سوریه با اون سیستم سپر دفاع مشکی، اونطور که اشاره کردی نیمی از این موشک ها رو خونسا کرده، در واقع 35 موشک رو میشه گفتش که منهدم کرده و به هر حال در جریان این حمله ها هم بوده. اسرائیل میگه که سوریه رو در جریان گذاشته بوده پیش از این که بخواد این حملات رو انجام بده. آخرین واکنش هایی که از سوی سوریه ما داشتیم با اونچه که در خاک این کشور اتفاق افتاده چه بوده؟
البته اسرائیل تاکید کرده روسیه رو در جریان حمله گذاشته و از اول روس‌ها با خبر بودن از این حمله، اما این روسیه، دولت سوریه در رسانه‌های رسمی خودش حمله رو تایید کرده و گفته سوریه مواضع در سوریه در معرض حملات قرار گرفته. رسانه‌های رسمی سوریه از جمله خبرگزاری سانا که خبرگزاری دولتی هست تأکید میکنه که بیشتر موشک‌های شلیک شده سرنگون شدن توسط پدافند هوایی. تنها موشک‌هایی به نوازعی در جنوب دمشق، اینطور که خود رسانه دولتی سوریه سانا میگه، اصابت کرده در هنگ 116 که یکی از هنگ‌های مرتبط به نیروی هوایی سوریه هست، پدافند هوایی سوریه مستقر هست، و همچنین پایگاه 122. اینها رو دولت سوریه تایید کرده که موشک‌ها بهشون اصابت کرده. البته همه اینها از مواضع از خبرگزاری‌های رسمی به نقل از منابع نظامی هست. هیچ مقامی که خودش رو معرفی کرده باشه در سوریه هنوز در این باره اظهار نظری نکرده.
خیلی متشکرم. همکارم ایلیا جزایری از منطقه بود در مورد آخرین اخبار و جزئیات مربوط به اتفاقی که دیشب در خاک سوریه افتاده و حمله اسرائیل به اونچه که مواضع ایران نامیده. ما در ساعت 4 مجدداً به این اخبار و جزئیات به شکل مفصل خواهیم پرداخت. ایلیا مجدداً در اون بخش خبری با ما همراه خواهد شد و نگاهی خواهد داشت به آخرین جزئیات و اخبار مربوطه. اما در ابتدای مجله نیمروزی هم در خبرها شنیدید در مورد واکنش روسیه به اونچه که اتفاق افتاده در بلندی‌های جولان. روسیه از ایران و اسرائیل خواسته که خیشتندار باشند. واکنش‌های دیگری هم ما داشتیم از سوی مقام‌های ایرانی. در همین رابطه همکارم آنا رایسکایا که اخبار مربوط به روسیه رو دنبال می‌کنه و همواره در این حوزه فعال هست، حتما گزارش‌هایشون رو شنیدید، با ما همراه هست روی خط. آنا سلام می‌کنم به تو، صدای من رو می‌شنوی؟
بله، سلام سمیرا، سلام
بر شما همگان. آنا، ما با تو ساعتی پیش صحبت کردیم در رابطه با آخرین جزئیات و واکنش‌هایی که از روسیه داشتیم در رابطه با این خبر. آیا جزئیات بیشتری به دست رسیده؟ آیا واکنش‌های بیشتری از سوی مقام‌های روسی داشتیم به این اتفاق‌ها؟
ما تا این لحظه یک واکنش داریم از میخائیل بوگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، که همینطور که شما بهش اشاره کردید اسرائیل و ایران را به خویشتنداری فراخواند. او در یک نمایشگاه، در حاشیه یک نمایشگاه با خبرنگاران گفتگو میکرد و در پاسخ درباره واکنش به حملات موشکی اسرائیل گفت که تحولات شب گذشته باعث نگرانی است. همچنین در حالی که اسرائیل میگوید حملات یعنی شب گذشته پاسخ به موشکباران بلندی های جولان توسط ایران بود، این دیپلمات اشاره‌ای به حملات ایران نداشت، اما افزود که موسکو به همه طرف ها تماس گرفته و آنها را به خویشتنداری فراخواند. همچنین سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز به تهران سفر کرد. البته هدف سفرش بررسی تحولات برجام پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای. هنوز هیچ منابع روسی اشاره‌ای به گفته‌هایش نداشته. درباره تحولات منظورم همین حملات موشکی که شب گذشته رخ داد، اما خب بعید نیست که این موضوع حتما در ریزنی‌هاش با مقامات ایرانی مطرح بشه. و همینطور که میدونم آقای جزائری تو دقایق پیش بهش اشاره کرده، وزارت دفاع روسیه بیانیه صادر کرد که اونجا باز اشاره به حملات ایران نداشت، اما حمله جزئیات حملات اسرائیلی شهر داد کامل. و همینطور که گفتید بازم که این از موشک ها بر اساس این بیانیه منهدم شده بود و به هدف نرسیده، و در این بیانیه اومده که بررسی خسارات وارده ادامه دارد. و همچنین یک سری قانونگذاران روس واکنش نشان دادن، از جمله لنید سلوسکی یک قانونگذار ارشد رئیس کمیته امور بین الملل دوما به خبرنگاران گفت که حملات اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بود و به گفته وی ارتباط مستقیم با خروج آمریکا از برجام داره. او ابراز اطمینان کرد که این یک زنجیره در سلسله اقدامات تحریک‌آمیز علیه ایران است و هشدار داد که تهدید درگیری نظامی تمام عیار بین ایران و اسرائیل در حال افزایش است. یعنی ما تا این لحظه واکنش‌های تند قانونگذاران روس داریم و واکنش در خانه دیپلمات هاست. و البته بر همه رسانه ها این سوال مطرح است که آیا موسکو به اسرائیل چراغ سبز نشان داده یا نه. ما از طرف روسی پاسخ این سوال را نداریم تا این لحظه، اما آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفت که اسرائیل شب گذشته با روسیه و آمریکا در تماس بود تا از گفته ورسانش ها پرهیز شود. همچنین وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفت که تایید کرد که اسرائیل روسیه را از این حملات مطلع کرده بود و افزود که تفاهم کامل درباره اهداف این حملات بین اسرائیل و روسیه وجود دارد. و البته خود بنیامین نتانیاهو دیروز در طی دیدارش با ولادیمیر پوتین گفته بود که به نظر نمی‌رسد روسیه مانع حملات اسرائیل علیه اهداف ایران در سوریه باشد.
آنا، اشاره کردی به مسئله که آیا موسکو چراغ سبز نشون داده به اسرائیل یا نه، و گفتی که جواب این سوال رو نمیدونیم. به دیدار آقای نتانیاهو هم اشاره کردی با ولادیمیر پوتین، و اینکه آقای نتانیاهو گفتند که هیچ دلیلی وجود نداره که روسیه بخواد عملیات‌های اسرائیل در خاک سوریه رو محدود بکنه. فکر میکنی که چقدر دیدار آقای نتانیاهو با آقای پوتین بر اتفاقی که دیشب افتاده است در خاک سوریه تاثیرگذار بوده باشه؟
خب ما درباره این موضوع فقط میتونیم حدس و گمان بزنیم، به خاطر اینی که جزئیات این دیدارهای متعددی که بین نتانیاهو و پوتین تو این دو سالی که روسیه مداخله نظامی در سوریه داشته هیچ وقت جزئیات این دیدارها شرح نشده. اما روسیه اعلام کرد که حملات شب قبل اسرائیل، یعنی پریشب، به سوریه مورد بررسی قرار گرفت و حتی محور ریزنی‌های رئیس جمهور روسیه در جلسه شورای عالی امنیت ملی روسیه هم مطرح شد، جلسه‌ای که پس از دیدار وی با آقای نتانیاهو برگزار شد. و من الان با کارشناسانم صحبت میکنم که البته چند نظرشونم بعدا در مجله شب خواهیم شنید، و همهشون معتقدند که دلیل موقعیت خاص روسیه و ارتباطات ویژه‌ای که با اسرائیل دارد در هر گونه جدال که جدال احتمالی بین ایران و اسرائیل، روسیه بازم به سمت اسرائیل گرایش خواهد داد، حداقل به دلیل انبوه مهاجرین روس تبار در اسرائیل و اون ارتباطات نزدیک فرهنگی که بین این دو کشور وجود داره. و یک برگ برنده اسرائیل در دست داره که آویگدور لیبرمن هفته گذشته در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه روسیه کامرسانت بهش صراحتاً گفت اسرائیل از تحریم‌های غرب علیه روسیه حمایت نکرد و انتظار دارد روسیه منافع اسرائیل را در نظر داشته باشد. برای روسیه که تحت تحریم‌های غرب و وضعیت اقتصادیش با مشکلات متعدد روبروست، این خب این اقدام اسرائیل خب ارزش ویژه قائلن.
خیلی متشکرم. همکارم آنا رایسکایا بود در مورد تازه ترین واکنش های روسیه به افزایش تنش ها میان ایران و اسرائیل در خاک سوریه که شب گذشته همراه بوده با حملات اسرائیل به اونچه که مواضع ایران میدونه در خاک سوریه. اما در رابطه با آخرین اخبار و جزئیاتی که از اسرائیل منتشر شده در رابطه با حملات دیشب، ساعتی پیش با فرنوش رام صحبت کردم که با هم میشنویم.
بعد از سخنانی که اویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در کنفرانس امنیتی هرسلیا بیان کرد و تاکید کرد که اگر اینجا باران بیاد ما کاری میکنیم که اونجا سیل بیاد، یعنی جایی که قراره به ما حمله بکنن، ما واکنش بسیار سختی نشون خواهیم داد. بعد از اون تعداد زیادی از دولت مردان اسرائیل و رهبران اپوزیسیون اسرائیل مرتب دارن با رسانه ها پشت سر هم مصاحبه میکنن. آقای نفتالی بنت وزیر ارشد و دولت مردی که وزیر آموزش و پرورش هست، رهبر حزب خوانی یهود، تأکید کرد که ما هرگز اجازه نخواهیم داد که سوریه به لبنان دیگری برای دست‌اندازی علیه اسرائیل مبدل بشه. آقای مشه کخلول وزیر دارایی که ایشون هم خودش رهبر یک حزب همپیمان با دولت آقای نتانیاهو هست، صریحا گفت که ایرانی ها باید به خانه خودشون بازگردن و شما ایرانی ها در سوریه جایی ندارید، کاری ندارید. رفته بودید که حکومت بشار اسد بمونه، اسرائیل در جنگ 7 سال و 3 ماهه سوریه دخالتی نکرد، ولی الان مراکز شما رو مورد حمله قرار میده به خاطر اینکه شما میخواید به ما حمله بکنید. آقای چخی هنگبی وزیر همکاری های منطقه ای دولت مرد نزدیک به آقای نتانیاهو هم گفت ما بسیار امیدوار هستیم که لبنان هم از این رخدادها درس بیاموزه و مبادا دولت مردان لبنان اجازه بدن که نیروهای حسن نصرالله از لبنان هم بخوان تعرضی رو انجام بدن که در راستای حمایت از نیروهای ایران باشه. آقای یولی ادلشتین رئیس کنست مجلس اسرائیل گفت پیام اسرائیل به ایران این هست که با کاری که شب گذشته انجام داد قواعد بازی رو تغییر داد. باید بگم که احزاب اپوزیسیون در اسرائیل به انتقادهای بسیار شدیدی در عرصه های متعدد از نتانیاهو و دولت او دارند، اما هر زمانی که مسئله به مسائل نظامی اسرائیل و امنیتی اسرائیل کشیده میشه، احزاب اپوزیسیون اسرائیل کاملا قاطع با قاطعیت در کنار دولت قرار میگیرند. خانم چیپی لیونی یکی از سرسخت‌ترین منتقدان نتانیاهو امروز گفت ما با نخست وزیر شدید مخالفت میکنیم در خیلی از زمینه ها، ولی در این موضوع و در حالی که ارتش اسرائیل این عملیات رو انجام داده، ما کاملا حامی دولت هستیم و حامی ارتش اسرائیل هستیم. مسئله دیگری که هست این که اسرائیل تاکید داره که آقای قاسم سلیمانی فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران بوده که این حملات راکتی رو برنامه ریزی کرده. نیروهای تحت فرمان آقای سلیمانی حملات رو انجام دادن، ولی برای اولین بار نام امیر علی حاجی زاده فرمانده شاخه هوافضای سپاه پاسداران هم مطرح شده به عنوان کسی که در نقل و انتقال این موشک‌ها به سوریه
داشت. البته لازم به ذکر هستش که ایران همچنان به هیچ کدام از این اتهامات و ادعاها که از سوی اسرائیل مطرح شده واکنشی نشون نداده. خانم رام، در رسانه های اسرائیل امروز چطور پرداخته شده به حمله شب گذشته؟ چون به هر حال در دهه ها این حمله یکی از بزرگترین حملات نظامی اسرائیل محسوب می شده. رسانه ها چطور پرداختند به این اتفاق؟
این رو از این نظر بهش نگاه میکنن که در طول این 14 دهه وجود حکومت اسلامی در ایران، همواره رژیم ایران از طریق گروه های نیابتی خودش با اسرائیل این درگیری ها رو انجام داده بود، از طریق حماس و جهاد اسلامی در غزه، از طریق نیروهای حزب الله در لبنان و یا حتی برخی از حملات دیگری که انجام شده بود از سوریه از طریق گروه های نیابتی ایران بود. ولی رسانه های اسرائیل مرتبا با تحلیلگران، با کارشناسان نظامی گفتگو میکنن و اونها همه میگن که این اولین بار در این 14 دهه اخیر هست که ایران و اسرائیل در واقع وارد یک مسیر جنگی با یکدیگر شدن، هرچند در خاک سوریه.
خانم رامایی، در اسرائیل گروه‌هایی هستند که مخالف این عملکرد دولت نتانیاهو باشند و این افزایش درگیری‌ها با دیگر کشورهای منطقه.
وقتی که پای مسائل نظامی و امنیتی کشور پیش میاد، نخیر همواره گروه‌های اپوزیسیون به شدت و با واقعیت بسیار در کنار دولت نیستن، هر دولتی که باشه، و در کنار ارتش نیستن. البته این سوای از اون گروه بسیار اندکی از اعراب تابع اسرائیل هستن که 10-11 نماینده در کنست دارن، ولی اونها هم در این جور موارد چون یک مسئله بسیار حساس امنیتی و نظامی هست، اونها هم جانب احتیاط رو رعایت میکنن. کسی در این جور مواقع نمیاد الان از ایران یا از سوریه دفاع بکنه.
خانم رام، در شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی چطور؟ آیا شما دنبال کردید که واکنش مردم چه هست به آنچه که اتفاق افتاده؟
روزهای گذشته یک مقدار فشاری از طرف برخی از مردمی که در این بخش‌های شمالی نزدیک مرز ارتفاعات گولان زندگی می‌کنند، فشاری بر مسئولان شهرداری‌ها وارد می‌شد که شما این پناهگاه‌ها رو باید آماده بکنید و باز بکنید، که البته دولت سه‌شنبه شب دستور داد که این پناهگاه ها باز باشند. ولی در هر حال بیشتر حال و هوای فضای اجتماعی و جامعه این هست که روال عادی زندگی ادامه داره و به ارتش خودشون تکیه میکنن و مطمئن هستن که ارتش هر کاری رو میکنه در راستای تأمین امنیت اونها هست.
گفتگو با فرنوش رام رو شنیدید درباره آخرین جزئیات و خبرها از اسرائیل در رابطه با حمله جنگنده های این کشور به اونچه که مواضع ایران نامیده در خاک سوریه. اما اگر که از ابتدای مجله نیمروزی با ما همراه بوده باشید، شنیدید که بارها تاکید کردیم که ایران هنوز واکنشی نشون نداده به این حمله و همچنین روشن نیست که آیا این مواضع واقعا مواضع ایرانی بودند یا نه، قابل تایید نبوده، چرا که واکنش ایران رو نداشتیم. حالا یکی از نماینده های مجلس به این اتفاق واکنش نشون داده، محمد جواد جمالی نوبندگانی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هست، میگوید که ایران در سوریه پایگاه نظامی ندارد. خبرگزاری خانه ملت گزارش داده است و گفته است که آقای محمد جواد جمالی نوبندگانی ادعای اسرائیل مبنی بر حمله به سپاه پاسداران رو دروغ خوانده و گفته است که روسیه در سوریه پایگاه نظامی داره اما ایران نداره و تنها در کشور سوریه حضور مستشاری داره. اما بریم بشنویم نظرات شما رو که از قضا همگی در رابطه با حمله جنگنده های اسرائیلی به مواضع ایران هست در خاک سوریه، مواضعی که اسرائیل ادعا میکنه متعلق به ایران هست.
حملات موشکی اسرائیل به سپاه تهدیدی بود برای ایران که بیشتر از این جلو نیاد و پاسخ سپاه به اسرائیل هم بیشتر به خاطر نقض برجام بود و تهدیدهایی که نسبت به اسرائیل داشت، میخواست که بیشتر نشون بده این تهدیدها رو و اسرائیل مطمئنن در مقابل سپاه پاسداران ترس و واهمه داره و اگر جنگی رخ بده مطمئن باشین که اسرائیل کشوریه که عقب نشینی میکنه و قدرت رویارویی با ایران رو نداره، چون میدونه که اگر با ایران روبرو بشه نابودی اسرائیل 100%.
حمله ایران به اسرائیل یا اسرائیل به ایران میشه تکرار تاریخ، فرقی نمیکنه. جنگ خشونت همیشه نتیجهش آوارگیه. بعد یک مدتی رئیس رو اعصاب هم کنار میان و حالا یه قدم عقب میرن یا یه قدم جلو میرن، ولی این وسط مردم هم که آواره میشن و بی خانمان، نتیجه همیشه یکیه.
به نظر من بهتره که اسرائیل تمام مواضع سپاه رو تو سوریه بزنه و بترکونه، هممون رو راحت کنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب ساعت 2:29 است به وقت خوب ایران. همچنان حمله جنگنده های اسرائیلی به آنچه مواضع ایرانی نامیده میشه زیر ذره‌بین رادیو فرداست. ایران واکنش نشان داده و اعلام کرده که ایران در سوریه هیچ پایگاه نظامی نداره. با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا همراه میشیم. آقای آریان، سوال نخست من از شما این هستش که به لحاظ نظامی اسرائیل چه تصمیمی گرفته که شب گذشته مواضع ایرانی رو مورد هدف قرار بده و در واقع چه نیتی پشت این اقدامش بوده؟
آنچه که مسلمه در هفته‌های گذشته اسرائیل عملیات نظامی خودش رو در خاک سوریه افزایش داده و با توجه به تحولات اخیر در ارتباط با برجام و موضعی رو که آقای ترامپ گرفته، این بیش از پیش اسرائیل رو تشجیع میکنه که اون هدفهای خودش رو در سوریه دنبال بکنه، یعنی جلوگیری از استقرار نیروهای نظامی ایران و دائمی شدنش در سوریه، که بارها این رو نتانیاهو گفته که ما به هیچ وجه حضور نظامی ایران رو در سوریه تحمل نخواهیم کرد. به همین جهت بر شدت حملات خودش افزوده، در حالی که اون راکت پراکنی که به ارتفاعات جولان شده بود، اسرائیل این رو از ناحیه نیروهای ایران یا وابسته به نیروهای ایران میدونه، ولی جواب این کار رو اونچه که در گزارش ها اومده ارتش سوریه داده. بنابراین در اینجا هم جای شک و تردیده، ولی به هر حال اسرائیل داره به شدت حملات خودش می افزاید.
آقای آریان، اسرائیل از چه جنگ افزارهایی استفاده کرده در طی این حمله و این جنگ افزارها چه مشخصاتی دارند به لحاظ نظامی؟
دقیقا نمیدونیم، ولی اون چه که مسلمه اسرائیل از نیروی هوایی خودش بیشتر استفاده میکنه و اینکه سوریه نیروی هوایی اونچنانی نداره که بخواد جلوی اسرائیل بیسته، اسرائیل بزرگترین و قویترین ارتش رو در منطقه داره، وارد میشه و این حملات رو انجام میده. اون چرا که سوریه داره در واقع یک پدافند هوایی با یک استعداد محدوده که سعی میکنه مقابله بکنه، ولی در این میان رفت آمد و داخل شدن هواپیماهای اسرائیل به فضای سوریه، برگشت و بمباران که انجام میده، در این میانه روسیه که در اونجا حضور نظامی داره و انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات، رادارها و پدافند را داره، کاملا سکوت اختیار میکنه و هیچ عکس العملی در این مورد نشون نمیده و به نحوی میشه این رو در واقع اینجور تلقی کرد که به طور ضمنی موافقت داره با این کار اسرائیل.
آقای آریان، هفته هاست که درگیری ها در خاک سوریه بالا گرفته، اما اگه بخوایم برگردیم به عقب‌تر، در مدتی که در سوریه جنگ داخلی در جریان هست، در واقع چه برخوردهایی بین ایران و اسرائیل بوده؟ یک تاریخچه ای از این برخوردها رو اگر برای ما مختصر بگید ممنون میشم.
برخوردها، ببینید، جنگ های نیابتی بین ایران و اسرائیل 40 ساله که در عرصه های مختلف، در جاهای مختلف، جای منطقه ادامه داره، ولی اسرائیل در گذشته اون چرا که در سوریه داشته اتفاق می افته وضعیت بسیار بحرانی بوده در ارتباط با موقعیت اسد. حالا موقعیت اسد در واقع مستحکم شده تا حدی، گرچه راه درازی از تا استقرار یک صلح یا موافقت سیاسی، ولی اسرائیل هدفش اینی که از اون خط در واقع تدارکاتی و خط مقاومت که ایران گذاشته که تهران رو به بغداد و به دمشق و از اونجا به حزب الله وصل میکنه، این رو قطع بکنه و مصمم هست و بارها هم گفته که به هیچ وجه حضور نیروهای نظامی ایران رو در سوریه تحمل نمی‌کنه و به برآورد اسرائیل، ایران حدود 60,000 نفر در اونجا نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته فاطمیون و زینبیون رو داره. به همین جهت اسرائیل مصممه که از این کار جلوگیری بکنه و نمیپذیره و این را خط قرمز خودش تعیین کرد.
خیلی متشکرم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی مقیم بریتانیا. اما ساعتی پیش همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی انجام داد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، و از او درباره واکنش‌های احتمالی ایران به حمله جنگنده‌های اسرائیل به اونچه که مواضع ایران نامیده میشه در خاک سوریه پرسید.
اتفاقی که دیشب افتاد یک روندی است که در واقع از بعد از جنگ داخلی در سوریه آغاز شده. در چند ماه اخیر مخصوصا بعد از حملات 21 بهمن 96، حمله به در واقع مرکز کنترل پهپاد ایران که برای اولین بار اسرائیل پذیرفت به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرده، این روند تشدید شده. پایگاه تیفور و غیره مشاهد گسترش جدی جنگ هستیم، شاهد خطر واقعی جنگ هستیم. جنگ نیابتی ایران و اسرائیل حالا کم کم داره به جنگ مستقیم و صریح تبدیل میشه. چند روز پیش رونن برگمن، یک روزنامه‌نگار مشهور تحقیقی اسرائیلی که یک کتابی نوشته بود در مورد ترور دانشمندان ایرانی توسط موساد، یه مصاحبه کرد، گفت که اسرائیل در این سالها به 300 هدف ایرانی در سوریه حمله کرده که اکثرش حتی رسانه‌ها متوجه نشدن، اما این روزها می‌بینیم اسرائیل به وضوح خبر رو اعلام می‌کنه. بنابراین ما شاهد خطر جدی جنگ هستیم. جمهوری اسلامی میدونه که اینجا دیگه حوزه تبلیغات نیست، برای اینکه پاسخ نیروهای تندرو حزب الله‌ها رو نده در تبلیغاتی که خودش همیشه داده گرفتار شده و به سمت جنگ کشیده نشه، سعی میکنه عمدتا سکوت کنه یا اخبار رو حتی کتمان کنه و پنهان کنه.
آیه مهدوی آزاد، تقریبا شاید حدود 24 ساعت، کمی بیشتر، کمتر از 48 ساعت بعد از خروج آمریکا از برجام، چه اقدامی از سوی اسرائیل اتفاق افتاد و اسرائیل ایران رو متهم کرد به حمله به مواضعش در بلندی‌های جولان؟ چقدر مقامات ایرانی پیش بینی میکردن که بلافاصله بعد از خروج ایران از برجام دچار چنین موقعیتی بشن؟
اساسا خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اتفاقاتی که بین ایران و اسرائیل میفته، حملاتی که اسرائیل به ایران میکنه در سوریه، دو چیز جدا نیستن. اینا همش یک پازل واحدن. در واقع اجزاء استراتژی رسمی واشنگتن، ریاض، تل‌آویو هستند که در ماه‌های اخیر پیگیری شده. ظاهرا هدف تل‌آویو این هست که تا نوامبر 2020، یعنی انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری آمریکا، سپاه رو تضعیف بکنه. هدف اولش این هست که به هر شرایطی مانع از حضور پایگاه‌های دائمی ایران در سوریه بشه، بتونه بخشی از اون رو حتی به روش‌های سخت‌افزاری نابود بکنه. در واقع اگر همچنان که نتانیاهو دو سه روز پیش که اگر جنگ ناگزیر هست به مساف جنگ بره، تو اجزاء این در واقع پازل ما میبینیم ایالات متحده آمریکا سعی میکنه ایران رو با تحریم تضعیف بکنه، اسرائیل سعی میکنه در واقع برخورد نظامی بکنه با سپاه پاسداران، عرب سعی میکنن اقتصاد ایران رو به وضوح تحت تاثیر بگذارن. من تصور میکنم قابل پیش بینی بود. در داخل کاست قدرت ما نمیدونیم در شورای عالی امنیت ملی چه گذشته، اما کارشناسان بیرون از ساختار جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخل خود ایران هم پیش بینی میکردن که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ناگهان تنش‌ها بالا بگیره و هشدار میدادن که ممکن هست ناگهان یک جنگ گسترده شکل بگیره و آغاز بشه.
و فکر میکنید که با این پیش بینی هایی که به گفته شما صورت گرفته بوده، حالا باید منتظر چه واکنشی از سوی ایران باشیم؟
جمهوری اسلامی در مقابل یک دوراهی بزرگ است. ظاهرا دولت فعلی اسرائیل، دولت آقای نتانیاهو، به اضافه دولت فعلی آمریکا، دولت آقای ترامپ، تصمیم گرفتند در یکی دو سال آینده این دوراهی رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنند. یک راه این هست که وارد پروسه تقابل بشه. انتهای این پروسه به احتمال زیاد جنگ و برخورد نظامی خواهد بود. تحریم اواسط این راه یا حتی اوائل این راه هست. راه دوم این هست که جمهوری اسلامی وارد پروسه سازش بشه، همچنان که قطعنامه 598 رو پذیرفت، همچنان که در هسته‌ای نرمش قهرمانانه کرد، البته با شرایط اخیر یک زدم سخت‌تر شده، جناح تندرو دست بالا رو گرفته. تصور میکنم ایران یک واکنش واحد نداره. نیروهای تکنوکرات در اون اصرار میکنن که جمهوری اسلامی به سمت پروسه سازش بره و نیروهای تندرو اصولگرا، نیروهای تندرو مذهبی و ایدئولوژیک، همچنان که الان در شبکه‌های مجازیشون مینویسن، به مساف جنگ میرن. علاقمندن که حتی جنگ پیش بیاد بین ایران و اسرائیل. تصور میکنم این درگیری وجود خواهد داشت. از الان نتیجه نهاییش قابل پیش بینی نیست، اما سرنوشت نهایی این درگیری داخلی، اینکه ایران کدام راه رو انتخاب میکنه، تعیین کننده افق ایران در دهه‌های آینده خواهد بود.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مرج رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، درباره واکنش‌های احتمالی ایران به آنچه که اتفاق افتاده است. شب گذشته دقایقی بعد از نیمه شب جنگنده‌های اسرائیلی به مواضعی در خاک سوریه حمله کردند که گفته میشه مواضع ایران بوده. ساعت نزدیک به 3 بعد از ظهر است در ایران. همچنان واکنش قابل تأملی ما از سمت ایران نداشتیم، بجز یک نماینده مجلس محمد جواد جمالی نوبندگانی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هست. واکنش ایشون واکنشی دور از انتظار نبوده. گفته است که ایران در سوریه پایگاه نظامی نداره، تنها حضور مستشاری داره و در نتیجه ادعای اسرائیل یک ادعای دروغین هست. همچنان می‌خواهیم نگاه بندازیم با آنچه که در ایران می‌گذره به واکنش‌های احتمالی که امروز شاهدش خواهیم بود در همین رابطه با محمدعلی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس همراه خواهیم شد. آقای توفیقی سلام می‌کنم به شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای توفیقی حتما شنیدید در خبرها که عضو کمیسیون امنیت ملی مدعی شده است که ایران در سوریه پایگاه نظامی نداره، تنها حضور مستشاری داره. نظر شما چه است در رابطه با این اولین و تنها واکنشی که ما از ایران داشتیم؟
ببینید، من فکر نمی کنم این اولین و تنها واکنش از ایران بوده. ایران قبلا واکنش هاش رو نشون داده.
آقای توفیقی منظورم در ساعات اخیر امروز هستش که از صبح تا به حال این اولین و
این یک جنگ در واقع نیابتی است. نمیشه اون رو جنگ مستقیم ایران و اسرائیل فعلا در نظر گرفت، چون به طور مشخص حمله در خاک سوریه انجام شده و ایران رسما فاقد پایگاه در سوریه هست، چیزی که در ظاهر قضیه کاملا قانونی، حقوقی و موجه به نظر میرسه. اما واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از پایگاه‌هایی که در نزدیک خاک در واقع اسرائیل هستند، اینها پایگاه‌هایی هستند که توسط ایران سازماندهی شده، تسلیح شده و اما خب سیستم‌های امنیتی یا مثلا فرض کنید ارتش اسرائیل رو می‌دونه، اما ما نمی‌تونیم فعلا انتظار داشته باشیم که ایران این رو به صورت مستقیم بپذیره، به خاطر اینکه اگر این رو بپذیره خب وارد یک جنگ مستقیم شده. اما اون چیزی که من فکر می‌کنم واکنش به همین اتفاقات بوده و از قبل اعلام شده، صحبت‌های آقای خامنه‌ای بوده. ببینید، آقای خامنه‌ای خیلی صریح گفت که دوران بزن و در رو تموم شده. مفهوم این حرف اینه که ما در مقابل این قضیه واکنش نشون خواهیم داد. یا آقای سلشگر باقری که جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح هستند تأکید کرد که ما در موعد مقرر پاسخ خواهیم داد در رابطه با حمله‌های قبلی اسرائیل که در حومه دمشق انجام شد و تعدادی از ایرانی‌ها کشته شدند. بنابراین آنچه که به نظر من در اینجا الان ما فکر میکنیم که واکنش نشون داده نشده، به نظر من واکنش نشون داده شده، منتها متناسب با وضعیتی که ایران میخواد در جامعه بین المللی و در صحنه بین الملل چهره‌ای که از خودش نشون میده یک چهره قابل دفاع باشه. یعنی الان اگر فرض فرمایید که ایران مستقیم بیاد بگه بله ما 20 موشک از بلندی‌های جولان به سمت پایگاه‌های اسرائیل در واقع شلیک کردیم، چنین انتظاری به نظر من با توجه به روندی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و سوابقی که در چند سال گذشته ما داشتیم یک انتظار بیهوده است و هرگز ایران چنین واکنشی نشان نخواهد داد.
آقای توفیقی، ایران بارها اشاره کرده که به دعوت سوریه در خاک این کشور حضور داره و همینطور، اما علارغم این ادعایی که شما هم به خوبی راجبش صحبت کردید، بارها شده که نیروهای نظامی ایران، نیروهای ارتش ایران، نیروهای سپاه ایران کشته شدند. افرادی که در گزارش‌های مختلف گفته میشه ملیت‌های افغان هستند، از جبهه فاطمیون فرستاده میشن، از جبهه زینبیون در اونجا، و اخبار مربوط به کشته شدن اونها در خاک سوریه منتشر میشه. شما میگید که ایران واکنشش در حال حاضر متناسب هست با وضعیتی که میخواد در جامعه بین‌المللی داشته باشه، متناسب هست با اون چهره‌ای که میخواد از خودش در جامعه بین‌المللی نشون بده، اما در خاک ایران، در داخل ایران وضعیت به گونه دیگریه. افرادی که میرن کشته میشن، مدافع حرم نامیده میشن، تشییع جنازه‌های آنچنانی براشون گرفته میشه. این تضاد رو چطور میشه توضیح داد؟ اونچه که در خاک ایران داره اتفاق میفته، در داخل ایران، اونچه که داره رسانه ملی ایران راجبش صحبت میکنه از عملکرد ایران در سوریه، و از اون طرف اون چیزی که داره در واقع ایران نشون میده در جامعه بین المللی در رابطه با اونچه که داره در مورد نیروهاش یا حالا موازی که میگه نداره در سوریه اتفاق میفته.
ببینید، ایران در واقع داره یک بازی دوگانه رو پیش میبره. در داخل کشور با تهییج احساسات مذهبی مردم و از طریق توسل به خاطرات و ذهنیت‌های در واقع دینی و مذهبی مردم تلاش میکنه که جامعه رو پشت سر خودش در راستای اون اهداف ایدئولوژیکش داشته باشه. اهداف ایدئولوژیک ایران چی هستش؟ مهمترین هدف ایدئولوژیکی که ایران از ابتدای انقلاب روی اون تأکید کرده بحث نابودی اسرائیل هستش. خب ببینید، این قضیه تا یک مقطعی فقط یک شعار بوده، اما از یک مقطعی به بعد، مثلا من تصور میکنم حداقل از دهه دوم رهبری آقای خامنه‌ای شکل سازمان یافته تری پیدا میکنه، به طور مشخص اهداف و برنامه های استراتژیک ایران بر این مبنا قرار میگیره که بتواند با اسرائیل تقابل داشته باشه. ببینید، وقتی میبینید که ایران از سالها پیش، حداقل از 20 سال پیش در حال برنامه‌ریزی برای موشک‌های با برد حدود 2000 کیلومتر بوده، این یعنی که از اون زمان و یا حتی از قبل از اون هم، اما به صورت عملی از اون زمان به دنبال یک برخورد، تقابل و یا حتی پیاده کردن اون ایده و این ایدئولوژی خودش که مبنی بر نابودی اسرائیل بوده جلو رفته. پس در داخل برای سازماندهی و برای تحریک و تهییج افکار عمومی نیاز داره که اینگونه رفتار بکنه، یعنی در واقع میاد و به طور مشخص اینگونه در تریبون‌های رسمی در واقع اعلام میکنه که افرادی که میرن اونجا کشته میشن در دفاع از حرم یا اصطلاحا در دفاع از اعتقادات و در واقع عقاید مذهب شیعه کشته شدن، در حالی که این فقط یک کارکرد درونی است. اما در بیرون ایران چون فعلا فاقد اون در واقع توان و توانی هست که بتونه در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی و یا حتی وضعیتی که پیدا کرده، حتی اگر یک قدرت بزرگی هم بود باز نمیتونه در برابر تمام دنیا بایسته. ایران در حال حاضر سیاست دوگانه‌ای رو پیش می‌بره، سعی می‌کنه در خارج از کشور خودش رو به عنوان یک مستشار، در حد یک مستشار، مفهوم مستشار این هستش که مثلا به دعوت دولت سوریه تعدادی نیروی ایرانی که هرگز هم نگفتن چه تعداد هستش، از 6000 گفته میشه، 1000 نفر گفته میشه، آمار مختلفی هست، افرادی اونجا هستن که به مثلا ارتش سوریه در حال کمک رسانی هستن. این ظاهر قضیه است، اما باطن قضیه مسئله دیگری است. باطن قضیه پیشبرد اهداف ایدئولوژیک ایران هستش که اون سعی میکنه در برای توجیه داخلی با همون روشایی که شما بهش اشاره کردید در واقع عمل بکنه.
آقای توفیقی، شما در صحبتاتون به اهداف ایدئولوژیک ایران اشاره کردید در سوریه. من فکر میکنم که از اهداف ایدئولوژیک ایران در سوریه از دو طرف داره تشدید میشه. از یک طرف ایران حمایت میکنه از بشار اسد، حکومت علوی و شیعی هست، در نتیجه اونجا در واقع یک جور آبشخور اهداف ایدئولوژیک ایران هستش که میتونه اونجا یک خودنمایی انجام بده. از یک طرف دیگه مسئله اسرائیل هستش که جزو تفکر در واقع جدای ناپذیر از ایدئولوژی جمهوری اسلامی هست، نابودی اسرائیل، مبارزه با اسرائیل. این دوتا با هم داره همزمان در خاک اسرائیل، در خاک سوریه الان اتفاق میفته. شما فکر میکنید با توجه به این که انقدر به لحاظ ایدئولوژیک بودن ایران در سوریه در حال حاضر اهمیت پیدا کرده، فکر میکنید که ایران از امروز به بعد که ادعا میشه به تمامی موازش در خاک سوریه حمله شده، از امروز به بعد ایران چه خواهد کرد در خاک سوریه؟
من اولا یک نکته رو مایل هستم بهش اشاره بکنم. ببینید، اهداف ایدئولوژیک ایران در سوریه اونطوری که شما اشاره کردید دوگانه نیست. یعنی حمایت از بشار اسد هم در راستای همون مسئله اسرائیل هستش. بشار اسد اساسا نه از لحاظ تفکر فردی خودش و نه از روش حکومت داری که تا قبل از این بلبشو و جنگ داشت هیچ مشابهتی با حکومت ایران نداشت. بشار اسد یک حکومت لائیک داشت و به هر حال خب از لحاظ خانوادگی هم یک مذهب شیعه هفت امامی یا اصطلاحاً علوی داشت. اون چه که باعث شده ایران در سوریه حضور داشته باشه صرفاً به خاطر مسئله اسرائیل و اون تقابل ایدئولوژیکی هستش که با اسرائیل داره. و باز هم من مایل هستم این رو تأکید بکنم که تقابل ایران با اسرائیل تقابل کشور ایران با کشور اسرائیل نیست. تقابل ایده شیعه دوازده امامی ولایت فقیهی مبتنی بر یهود ستیزی با یک کشوری هست که در اونجا یک حکومتی هست که از پشتوانه های مذهب دین یهود که او هم به نوعی یک در واقع ادعاهایی در رابطه با در واقع حکومتداری داره مواجه شده. بنابراین آنچه که به نظر من از این به بعد اتفاق خواهد افتاد همان چیزی است که ایران از قبل برنامه ریزی کرده. ایران معتقد زمانی که شما میدونید در سالهای دهه 80 ایران در لبنان حضور رسمی و نظامی داشت، اما بعداً به دنبال در واقع صلحی که در لبنان اتفاق افتاد ایران نیروهاشو بیرون کشید. بارها من خودم این رو شنیدم که فرماندهان سپاه از این خروج به عنوان یک اشتباه استراتژیک یاد کردن. شما مطمئن باشید که ایران به هیچ وجه از سوریه خارج نخواهد شد، چون معتقد هستش که این یک خطای استراتژیک هستش و پایه‌های ایدئولوژیکی که به وجود اومده در ضدیت با در واقع اسرائیل لازمه اون این هستش که ایران در سوریه حضور داشته باشه، خودش رو در کنار مرزهای اسرائیل تثبیت بکنه. بنابراین به نظر من وضعیت مادامی که ایران و جمهوری اسلامی در واقع پافشاری میکنه بر این ایده نابودی اسرائیل، قطعاً وضعیت از آنچه که امروز هست بدتر خواهد شد و احتمال تشدید درگیری ها به صورت در این مرحله غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل از طریق سوریه و حتی در مراحل بعدی ممکنه به صورت مستقیم بین ایران و اسرائیل باشه.
خیلی متشکرم. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، مقیم فرانسه، ممنونم که وقت گذاشتید. بریم بپردازیم به نظرات شما که با ما تماس گرفتید و در مورد حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع احتمالاً ایرانی در خاک سوریه صحبت کردید.
سلام، خسته نباشید. بقیه این حملاتی که داره اتفاق میفته، من نظرم اینه که واقعا خیلی احساس وحشت من خودم توی وجودم ایجاد میشه. احساس میکنم که حتما من داره یه سری اتفاقایی میفته که زندگی من جوونی که توی ایران دارم زندگی میکنم و هزار تا آرزو دارم و دارم با تمام وجودم تلاش میکنم آیندهمو بسازم، همش داره تباه میشه. احساس میکنم که ما دهه 60 واقعا نسل سوخته ایم، چه از قدیم چه از الان.
برای اسرائیل، برای آمریکا و برای غرب خیلی ارزونتر حتی تموم خواهد شد اگه به جای حملات نظامی به امید اینکه نظام ایران رو سرنگون بکنن از مردم معترض، از اعتصابگران کرد، از مردم معترض داخل حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن، هم علاوه پولی ارزان‌تر براشون تمام میشه تا به جنگ، و هم اینکه با جنگ جز اینکه این نظام توی 8 سال جنگ هم نشون داد عمرش رو بیشتر بکنن چیز دیگه این نداره. ایران، عراق و افغانستان نیست، خودشونم میدونن، حتی علاوه وسعت و استراتژیک و جغرافیایی هم نمیتونن اینا ایران رو نمیتونن بگیرن، یه چیزی اصلا امکان نداره، فقط به عمر نظام اضافه میکنن.
اسرائیل کوچکترین تعللی کنه مطمئن باشین جمهوری اسلامی اسرائیل هم نیش میزنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
153 دقیقه است در ایران. همچنان شنونده جزئیات اخبار و تمامی حواشی مرتبط به حمله جنگنده های اسرائیلی هستید به آنچه مواضع ایران نامیده میشه در خاک سوریه. اما اخبار جدیدی به دستمون رسیده که برای بررسی اونها همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری. ایلیا، آیا صدای من رو میشنوی؟
سلام.
ایلیا، خبرگزاری المیادین یک گزارش تازه منتشر کرده که دقیقاً مغایر هست با آنچه که ما از صبح داریم اعلام میکنیم. ما از صبح داریم میگیم که اسرائیل مدعی شده که ایران ابتدا به بلندی‌های جولان حمله کرده و سپس اسرائیل در پاسخ مواضع ایرانی رو مورد هدف قرار داده. حالا المیادین میگه که اصلا یک اتفاق دیگه‌ای رخ داده. آیا میشه برامون شرح بدی آنچه که در گزارش المیادین آمده هست؟
آن سنی تلویزیون المیادین که نزدیک هست به دولت سوریه و همچنین حزب لبنان در گزارشی که منتشر کرده میگه ابتدا اسرائیل منطقه القنیطره و به طور مشخص شهر البرز در منطقه قنیطره در جنوب سوریه رو هدف حملات راکتی قرار داده، سعی کرده بعضی از مواضع ارتش سوریه رو منهدم کنه اما موفق نشده و پدافند هوایی سوریه مانع اقدام شده. بعد ارتش سوریه در واکنش به این حمله هدف قرار داده، بعضی از مواضع ارتش اسرائیل در بلندی های جولان رو با 68 موشک به عبارت اون چیزی که در میادین اومده، بعضی جاها گفته راکت، بعضی جاها گفته موشک که احتمالاً منظورش حملات راکتی بوده. اما فهرستی منتشر کرده سمیرا المیادین که گفته اینها مواضعی هست که ارتش سوریه در جولان به اونا حمله کرده، مواضع ارتش اسرائیل که عبارتند از بنابر این فهرستی که هنوز هیچ طرف اون رو تایید نکرده، مرکز نظامی فرماندهی شنود فنی و الکترونیکی، یک پایگاه سیاسی مرزی که واحد جمع‌آوری اطلاعات تصویری هست، یک مرکز نظامی فرماندهی جنگ الکترونیک، مرکز نظامی فرماندهی شنود شبکه‌های ارتباطی در غرب جولان متعلق به ارتش اسرائیل، مرکز دریافت و ارسال پیام، یک پایگاه دیدبانی که گفته اسلحه دقیقی در اون به کار رفته و کار گذاشته شده، یک فرودگاه هلیکوپترهای نظامی در جولان، یک پایگاه فرماندهی نظامی منطقه‌ای که متعلق به یگان 810 ارتش اسرائیل است، یک پایگاه فرماندهی تیپ نظامی در منطقه هرمون در بلندی‌های جولان و یک پایگاه جنگ زمستانی. این رو المیادین فقط منتشر کرده تا اینجا کار و البته تایید کرده بعد از این حمله اسرائیل سعی کرده بعضی از مواضع رو در سوریه هدف حملات هوایی قرار بده که بنابر ادعای این تلویزیون پدافند هوایی سوریه با شکست مواجه کرد این حمله رو. این گزارش سمیرا مغایر هست با گزارش هایی که تا الان منتشر شده که میگه بعد از این که نیروهای سپاه پاسدار ایران مواضعی در جولان رو هدف حملاتی که راکتی قرار دادن، جنگنده های اسرائیلی اینطور که روسیه و وزارت دفاع روسیه هم تایید کرده با 70 موشک مواضعی متعلق به ایران رو در سوریه مورد حمله قرار دادن. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در این حملات دست به کم 23 نظامی کشته شدن تا اینجای کارت آمار اولیه که دست به کم 5 تاشون از نیروهای دولت سوریه هستن. مشخص نکرده بقیه نظامیان از چه کشورهایی هستن که احتمالاً بعضی از اونها بعداً بگن از ایران باشن.
خیلی ممنونم ایلیا. در صحبتات اشاره کردی که 68 راکت پرتاب شده به خاک سوریه. وزارت دفاع روسیه یک بیانیه صادر کرده و در اون تعداد این راکت ها رو 60 راکت گفته. به هر حال پیشتر هم یک اعداد دیگه ای ما داشتیم در خبرها، همچنان اعدادی که منتشر میشه، آماری که ارائه میشه تا حدودی با هم همخوانی نداره، ولی به هر حال هر وقت که هر چیز به درستی تایید شده ای به دست ما برسه حتما در اختیار شنوندگان قرار میدیم. فقط ایلیا یک سوال کوتاه میخوام بپرسم. اسرائیل پیش از این به این جدیت و به این صراحت تایید نکرده بود حمله به اونچه که مواضع ایرانی نامیده در خاک سوریه رو. فکر میکنی چه اهمیتی داره این کاری که اسرائیل انجام داده و این اعلام صریح انجام این حمله؟
یک مسئله رو اشاره کنم، یک تصریح اضافه کنم. سمیرا، 68 راکتی که من بهش اشاره کردم اونهایی از که شبکه میادین میگه توسط ارتش سوریه به بلندی های جولان و مواضع اسرائیلی شلیک شده.
خب ایلیا، جالب این هستش که وزارت دفاع روسیه اون تعداد رو داره 50 تا راکت اعلام میکنه.
درسته، آمار متفاوت هست و هر طرفی داره آماری که منتشر میکنه و هنوز هیچ آمار تایید شده‌ای در این باره وجود نداره. اما اینکه اسرائیل چرا این بار و به سرعت تایید کرد این حمله رو، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. شاید یکی از دلایل مهمش این هست که شب گذشته بلندی‌های جولان درش آژیر خطر زده شد و بسیاری از ساکنان این منطقه به پناه‌گاه رفتن به خاطر حملات راکتی که در این منطقه روی داد و اسرائیل میخواد بگه که اگر مورد حمله قرار بگیره به طور حتم پاسخ خواهد داد. و با توجه به تنش‌هایی که شاهد بودیم در این مدت و اسرائیل بارها مواضع ایران رو هدف قرار داده، به نظر میرسه این بار هم میخواسته جدیت خودش رو اعلام کنه که نمیگذاره. بنا به گفته مقام اسرائیلی، سوریه به پایگاهی برای ایران برای حمله به اسرائیل بشه. این رو ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل هم ساعتی پیش اعلام کرد.
خیلی متشکرم همکارم ایلیا جزایری از منطقه در مورد آخرین اخبار و جزئیات از حمله جنگنده های اسرائیلی به آنچه که مواضع ایرانی خوانده شده در خاک سوریه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب دقیقا ساعت 3 هست، 3 بعد از ظهر به وقت خوب ایران. اندکی فاصله بگیریم از اخبار مربوط به حمله جنگنده های اسرائیلی به مواضع ایرانی، بپردازیم به یک خبرهای دیگه. همچنان در ایران مردم، مقام ها، دولت مردان، همگی همچنان در فکر و حال و هوای اون چیزی هستند که برای برجام اتفاق افتاده. واکنش ها در ایران همچنان ادامه داره، از افراد مختلف و گروه ها، گرایش های مختلف همچنان دارند به خروج آمریکا از برجام واکنش نشون میدن. در همین رابطه همکارم مهرداد قاسم فر با من در استودیوست، آخرین واکنش ها رو دنبال کرده، آنچه که در داخل ایران اتفاق افتاده. مهرداد سلام میکنم به تو، آغاز کن با آخرین واکنش ها.
سلام به تو سمیرا و سلام به شنوندگان این بخش خبریمون. ببین، واکنش ها خیلی خیلی گسترده است و تو حوزه‌های مختلف رخ داده. من تو اگه بخوام مثلا یک دسته‌بندی خیلی کلی بکنم، تصویر خیلی کلی بدم، باید بگم که واکنش ها 3 دسته بودن. یکی واکنش هایی که بیشتر ابراز نظرهای معمول مقامات و مسئولان نظامه که به طور سنتی درباره مسائل نظر میدن، درباره کل این ماجرا هم نظر دادن که بیشتر شعاره و یه جور بی اهمیت جلوه دادن خروج آمریکا و ادامه ای بر همون غلط میکندی که آقای خامنه ای گفت درباره موضع آمریکا. دومین واکنش ها شامل حال نهادهای مختلف مثل احزاب سیاسی که اغلب هم احزابی هستن که در درون نظام تعریف میشن و دانشگاه تهران، مثلا دانشگاهی که بیان دادن از جمله دانشگاه تهران و اعلام موضع رسمی کردن. اونها هم البته مقادیری شعاره و تایید و حمایت رهبر نظام و منتها یه مقدارم سعی کردن راهکار هم بدن از به نسبت به موضوع. سومین مسئله در واقع موضع گیری مسئولان مستقیم و وزراست و سخنگویای این نهادها که درباره سیاست‌های وزارتخونه‌های تحت مدیریتشون و اینکه چه خواهند کرد در شرایط آتی صحبت کردند. که من اگر وقت هست درباره بخش سومش اول شروع بکنم، یک مرور روی این موضوع بکنم. سخنگوی سازمان غذا و دارو که میدونی یکی از مهمترین بخش‌هایی است که باعث نگرانی کسانی است که میترسن از این که این وضعیت باعث تحریم‌های
دارویی بشه،
بازگشت اون روزای خیلی خیلی تلخی بشه که خیلی از بیماران نداشتن و اینها شاید واکنش دارن، گفته که به اشاره کرده به حمایت از تولید داخل کالای ایرانی. گفته ما به طور جدی دنبال این هستیم که از تولید داخلی دارو حمایت کنیم. یه آماری داده، این آقای دکتر کیانوش جهانپور هست، آماری داده، گفته که 96% داروهای مصرفی در کشور تولید داخله که خب این خبر خیلی جالبی است. گفته که از این میزان 50% داروها، یعنی از ماده اولیه تا بسته‌بندی نهاییش، تولید داخل کشور، اگرچه ممکنه 50% مواد مؤثر این داروها هم وارداتی باشن، اما فرمولاسیون و محصول نهایی در داخل کشور تولید میشه. که حالا البته چون پیشینه از این خبر ما خیلی نداریم، نمیدونیم که این واقعا برای آرام کردن فضاست یا اینکه واقعیت امر هم همین گونه است. اما به هر حال وزیر بهداشت هم در این باره صحبت کرده، گفته 70% ارزش بازار داروی کشور در اختیار تولیدات داخلیه، بنابراین سعی کرده که بگه که آنچه که از خارج وارد میشه خیلی تأثیری بر شرایط پسا و برجام یا خروج امریکا از برجام نداره.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با نگاهی به آخرین واکنش ها از داخل ایران نسبت به خروج آمریکا از برجام. اما همچنان میخواییم
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بسیار خوب، تحولات سیاسی که در واقع از برجام تأثیر گرفتند رو میخواییم بهشون بپردازیم. این تحولات سیاسی حتماً بر نوسانات اقتصادی و شاخصها تأثیر گذار بوده. همکارم آرش حسنیا که تحولات اقتصادی رو دنبال میکنه در رادیو فردا با من اینجا در استودیو هست و قرار هست که با هم نگاهی بندازیم به آخرین و تازه ترین تحولات اقتصادی که پس از خروج آمریکا از برجام رخ داد. آرش، تحولات بین‌المللی اقتصادی مهم تحت تأثیر اتفاقاتی که گفتیم افتاده، چه تحولاتی بوده؟
سه تا بازار رو به طور مشخص میتونیم بهش اشاره بکنیم: بازار نفت، بازار طلا و بورس‌های جهانی. بورس‌ها، چه بورس نیویورک چه بورس‌های اروپایی امروز و بورس‌های آسیایی، عمدتاً مثبت بودن. البته تک و توک بورس‌هایی هم بودن که شاخص‌های اونها منفی بوده تحت تأثیر افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و خروج آمریکا از برجام. اما بازار نفت داغ‌ترین بازار بوده در این بین. امروز پیش از اینکه من وارد استودیو بشم نگاهی کردم به قیمت نفت. افزایش قیمت نفت کماکان ادامه داشته. امروز هم در یکی دو روز گذشته هم مشاهده افزایش قیمت نفت بودیم. به نوعی طبیعی به هر حال افزایش تنش‌ها در منطقه‌ای که بزرگترین ذخایر نفتی جهان اونجا هست، منطقه خاورمیانه، و افزایش تنش‌ها بین یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت و دارندگان ذخایر نفتی جهان، ایران و عربستان سعودی به شکل حالا غیر مستقیم، همه اینها تأثیر گذاشته بر بازار نفت. نفت وست تگزاس اینترمدییت امروز در کانال 71 و 72 دلار نوسان می‌کردش. نفت برنت دریای شمال همچنان بالای 77 دلار هست، نزدیک به 78 دلار در نوسان هست، و سبد نفتی اوپک اون هم نزدیک به 73 دلار در نوسان بوده. عددی که من پیش از آمدن به داخل استودیو دیدم 72.45 دلار بوده که نشون میده روند افزایشی قیمت نفت کماکان ادامه داره. اونس طلا هم در بازارهای جهانی 2 دلاری افزایش پیدا کرده و به 1314 دلار رسیده هر اونس طلا، که میتونه روی قیمت‌های سکه و طلا در بازار داخلی هم اثرگذار باشه. اصولا افزایش قیمت نفت و طلا در زمانی که تنش‌های بین‌المللی بالا میگیره به عنوان پناهگاه سرمایه‌ها همیشه بوده و این سنت در این تنش‌های اخیر هم حفظ شده.
آرش، به نفت اشاره کردی، به طلا اشاره کردی، یه نگاهی بندازیم به دلار. قبل از اینکه آمریکا بخواد از برجام خارج بشه، ما یک در واقع آشوب رو داشتیم در بازار ارزی ایران. دلار 6000 تومانی، دلار جهانگیری، همه این چیزا در واقع مردم بهتر میدونند. میخوام ببینم که در بازار ارز چه اتفاقی افتاد بعد از اتفاقات مربوط به برجام.
خب همونطور که به درستی اشاره کردی سمیرا، در واقع اون تصمیم به سیاست یکسانسازی نرخ ارز، اون چیزی که آقای جهانگیری اعلام کرد، نرخ ارزی که اعلام کرد، بعد بگیر و ببندهایی که شد، اصولاً اصلاً دلاری دیگه توی بازار به اون مفهوم نیست که بخواد قیمتش بالا و پایین بشه به شکل واقعی. هر چیزی که ما میگیم، چه ما رسانه‌ها چه حالا شاید فعالان بازار ارز میگن، قیمت‌های اسمی دلار هست. و به نظر میرسه که دولت جمهوری اسلامی و بانک مرکزی در همون ایامی که به این تصمیم رسیدند که نرخ دلار رو یکسان بکنن و اساساً بازار آزاد ارز رو از بین ببرن، به روزهای پس از برجام فکر میکردن و مطمئن بودن که آمریکا خارج خواهد شد از برجام. برای همین توی این دو روزه واقعاً واکنش معناداری که به تعبیر حالا رسانه‌ای ها به آتش کشیده شدن بازار آزاد ارز باشه ما شاهد نبودیم. اما بر اساس برابری که مثلا از یورو یا درهم امارات یا سکه میتونیم به دلار برسیم، امروز قیمت اسمی دلار در بازار آزاد 6570 تومان یا 6500 تومان بوده.
خیلی ممنونم. همکارم آرش حسنیا بود که امروز در برنامه که خواهد ساخت برای مجله شامگاهی بیشتر به این نکات خواهد پرداخت، مفصل تر از اونها خواهید شنید. اما به سبک مجله نیمروزی هر روز میپردازیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در جریان هست. همکارم مانیا منصور با من در استودیو است. مانیا، با توییتر شروع کنیم.
بله، از سه‌شنبه شب که خبر خروج آمریکا از برجام رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، هشتگ‌های مربوط به برجام همچنان داغه. هشتگ‌های برجام پر، برجام پاره پاره، برجام را آتش می‌زنیم، ما گروگانیم، همچنین هشتگ‌های ایران دیل، کنسل ایران دیل، تانک یو ترامپ، وی آر هاستیجز. اینها خیلی ترند بوده، خیلی داغ بوده. هزاران کاربر با تکرار این هشتگ‌ها به اظهار نظر پرداختن. نمونه هایی رو براتون میخونم. میلاد نوشته: من در کشوری زندگی میکنم که شعار مردمش مرگ بر آمریکاست، اما آرزویشان یک بار دیدن آمریکا. مرتضی نوشته: روحانی در زمان مذاکرات میگفت آمریکا مهره کلیدی هست چون کت خدای اروپا است، ولی حالا میگه خوب شد آمریکا رفت، ما برجام را بدون آمریکا ادامه میدیم. فرزاد با انتشار عکس پرایدی که در یک تصادف کاملا متلاشی شده نوشته: این حاصل برجام یا بی برجام نیست، حاصل بی اهمیتی حکومت است به مردم خود. مهیار نوشته: من به شخصه وقتی ترامپ از برجام خارج شد یکم ترسیدم، ولی وقتی بعدش روحانی گفت اصلا نگران نباشید، دارم میلرزم. همچنین در پی انتشار خبر حمله موشکی به بلندی‌های جولان و همچنین حمله ارتش اسرائیل به ده هدف که میگه متعلق به نیروهای ایرانی، هشتگ‌های مربوط به اون در توییتر خیلی داغ شده، از جمله هشتگ‌های حمله موشکی، اسرائیل پر، اسرائیل برجام موشکی، قاسم سلیمانی و انتقام بگیرید، و همچنین یک هشتگ هست اسرائیل سقط اگر درست گفته باشم. در توییتر خیلی کاربرا به این موضوع واکنش نشون دادند. نمونه‌هاش رو میخونم. باز گوشتراز گفته: من یک ایرانی هستم، اونا نیروها نماینده من نیستن، نیروهای ایرانی کسانی هستن که دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون بشه. کار نوشته: اسرائیل دائما اهداف سپاه و مزدورانش رو تارمار میکنه، در میان اونا عده زیادی جوان فریب خورده هستن، 39 سال جوانان این وطن در معرض مرگ و نابودی هستن. نایتینگل گفته که ایران و اسرائیل هیچ تضاد منافعی ندارن، بلکه اشتراکاتی دارن، و این وضعیت خطرناک رو ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی به وجود آورده.
خیلی ممنونم. همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه با ما بود، نگاهی داشت به داغ‌ترین هشتگ‌ها در شبکه اجتماعی توییتر. اما در ابتدای مجله نیمروزی شنیدید از تجمع اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف، در تهران، در شیراز، اصفهان، کرمانشاه، قروه و کازرون. اما این تجمع در شهر تهران به خشونت کشیده شده. در همین رابطه همکارم بهروز کارونی روی خط تلفن همراه با ماست. بهروز، سلام میکنم به تو.
سلام سمیر عزیز و همتو شنوندگان گرامی.
بهروز، از جزئیات این تجمع بگو و اینکه چرا در تهران به خشونت کشیده شده، چه اتفاقی افتاده برای تجمع کنندگان؟
خب این تجمع که در تهران و بسیاری از شهرهای ایران و نقاط مختلف ایران برگزار شد، با فراخوان شورای تشکل‌های سراسری فرهنگیان ایران بود که چند روز قبل اعلام شده بود، حتی شعارها قطعنامه اینا آماده شده بود که قرائت بشه، ولی در تهران به خشونت کشیده شده. از قرار معلوم در حالی که تجمع مسالمت آمیز بوده و اینطور که شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً تشکل‌های معلمان هست و همینطور تشکل‌های کارگری اعلام کردن، دست کم 15 نفر از معلمان در تهران بازداشت شدن، منتقل شدن به ساختمان پلیس امنیت در میدان 15 خرداد از قرار معلوم، و در این حمله هم که صورت گرفته باز بر اساس همین گزارش ها که خب مقام های جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه اطلاع رسانی در موردش نکردند، هم در مورد بازداشت و هم در مورد برخورد، تعدادی زخمی شدن، از جمله معلمان زن هم مورد حمله قرار گرفتن که یه شاهد عینی که با او صحبت میکردم گفت پلک چشمی که از معلمان زن هم مثل که پاره شده بوده و خونریزی کرده بوده. و خب در سایر شهرستان ها از قرار معلوم برخورد امنیتی یا برخورد خشونت‌آمیز با معلم‌ها صورت نگرفته. تجمع ها هم حول محور شعار مطالبات صنفی بوده برای حقوق معلمان، بحث حقوق ها هست، بحث خصوصی سازی مخالفت هست با خصوصی سازی مدارس، از آموزش رایگان و از این قضیه که در ماهای گذشته هم یا در سالهای گذشته تشکل های معلمان بارها در اعلامیه ها و یا در تجمعهایی که تونستن برگزار بکنن روی اونها تاکید کرده بودن.
خیلی ممنونم. همکارم بهروز کارونی بود در رابطه با آخرین خبرها در مورد تجمع اعتراضی معلمان که در شهرهای مختلف برگزار شد اما در تهران به خشونت کشیده شد. حتما در بخشای بعدی خبری هم مجدداً در این رابطه خواهید شنید اگر جزئیات بیشتری از اونچه که اتفاق افتاده برای معترضان در تهران به دستتون برسه حتما در اختیارتون قرار خواهیم داد. از ساعت 2 با من همراه بودید، نگاهی داشتیم به حمله جنگنده های اسرائیلی به مواضع اون چه که مواضع ایران خونده میشه در خاک اسرائیل، به برجام نگاهی کردیم. امروز شنونده ایستگاه فردا هم خواهید بود همراه با همکارم فرشید منافی، اما در ساعت 4 ما مجدداً برمیگردیم با چندین گفتگو و آخرین واکنش ها و گزارش ها از اون چه که اتفاق افتاد شب گذشته در اسرائیل، از در سوریه تصحیح میکنم، از ادعای اسرائیل مبنی بر حمله به مواضع ایران، و اگر واکنشی از ایران بیاد حتما حتما اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت. مشکرم از همراهیتون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شد آخرش دوباره من بازم که دارم از نو با تو خاطر می سازم، مثل یک کبوتری که بالشو بستن اما از یادش میره حس پروازم،
من جلن بیشاد از انتظار و دلواره مثل من کیشاد.
که دنیای راک در موسیقی فردا.
بارها در چند شهر بلژیک که از کش رفتن لیوانهای شکیل آبجویشان به وسیله مشتریها کلافه شدند، برای جلوگیری از این اتفاق دست به نوآوری هایی زدند. به گزارش روزنامه گاردین، کافه ای به اسم بروژ بیر وال کافه در شهر بروژ به پایه گیلاس‌های آبجو سیستم دزدگیر نصب کرده. صاحبش گفته که سالانه 4000 عدد از گیلاس‌هایش ناپدید می‌شوند که بیشترشان را توریست‌ها برمی‌دارند. در شهر گنت که یکی از مشروب فروشی‌ها 500 نوع متفاوت آبجو می‌فروشد، برای جلوگیری از کم شدن لیوان‌های سفارشی آبجویش، کفش‌های مشتریانش را در زنبیلی گذاشته و با طناب به طرف سقف بالا می‌کشد. کفش‌ها در واقع نقش ضامن را دارند. صاحب این بار گفته است که در زمستان چون مشتریان لباس بیشتری بر تن دارند، تعداد لیوان‌های مسروقه بیشتر می‌شود.
میذارم مرا من که بالبال میزنم مرا چرا میری چقدر گرفتی چه منو فروختی حرام میزنم برات، من که بالبال میزنم برات، چه اینا میری
این که قلقل میکنه برات، تخمه بزرگ میزنه برات، این که بالبال میزنه برات، چه اینا میری
می‌داشتم یه اسمی داشتم یه رسمی داشتم هیو
هیو
الان باید صد تا تخم دارم هزار تا همسایی که دارم نه اسمی دارم نه رسمی دارم هیو
هیو
جای حیاتی بود خوزه به شاواز بخون بوی گل سنبال صدای بلبل هیو خار سیر بومد که بود جای پنج ستاره بود هر شب و روزش مثل قدیما خاطره بود خود میکنم برات تخم بزرگ میذارم برات من که بال بال میزنم برات چرا
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
دیوونگی نکن چیزی نمونده تو با هم یکی بشین جدا شدم دل خوش به کی بشیم دیوونگی نکن حرفامو گفتم و حرفی نمیزنی دیوونگی نکن من عاشق تو تو عاشق وقتی بدون